الرحمن الرحيم. بعد از اینکه ثابت کردن جوهریت امریست عقلی و وجود خارجی نداره، نتیجه کلی گرفتن و فرمودن که صفات بر دو قسمند، یکی صفت خارجی که صورت عقلی هم داره و دوم صفت ذهنی که خارجیتش همون وجودش در ذهنه و دیگه در خارج از ذهن وجودی نداره. بعد از این مطلب فرمودن که اگر شیء وجود خارج ذهن داشت، اون مافی ذهنش سزاوار است که با مافی خارجش مطابق باشه، ولی اگر فقط وجودش در ذهن بود دیگه خارجی نداره که اون مافی ذهن با مافی خارج مطابق باشه. این مطلب به درد حرفی که بعد که صدق این امور اعتباری به چیه و صدق اون اموری که واقعیت دارن به چیه. فلاسفه یا منطقیین صدق رو در همه جا به مطابقت و کذب رو به عدم مطابقت تعریف کردن. ایشون اینو قبول نداره، میگه صدق و کذب این تعریف رو دارن به شرطی که شیء ذهنی محض نباشه، شیئی باشه که در خارج وجود داشته باشه، در ذهنم صورت داشته باشه، اون وقت ما بگیم صورتش مطابقه با مافل خارجه یا مخالفه. اگه مطابق بود بگیم صادقه، اگر مخالف بود بگیم کاذبه. ما تعریف صدق و کذب که مشهور گفتن در مطلق اشیا قبول نداریم، ما در اشیای در اوصافی قبول داریم که این اوصاف خارجیت هم داشته باشن، اون وقت ذهنش رو الان هم تقریبا دارن مقدمه چینی میکنن برای همون مبحث که حدود یک صفحه دیگه شروع میشه. میفرمان که اگر شیئی در خارج از ذهن موجود بود، سزاوار است که اون صورت ذهنی با اون خارجی مطابق باشه تا بشه صادق، ولی اگر در خارج ذهن وجودی نداشت، مطابقت با خارج دیگه معنا نداره، اصلا موضوع نداره که شیء ذهنی محض مطابقه با خارج میشه. اون یه تعریف دیگری داره صدق و کذب این چنین صفات، یه تعریف دیگه داریم که شلا وقتی رسیم عرض میکنن. بعد از اینکه این مطلب هم تموم شد گفتن و محمولات امور ذهنی هست. من یادم نیست در جلسه گذشته این تیکه رو توضیح دادم که این دو مطلب چجوری به هم دیگه ارتباط پیدا میکنه، یا توضیح ندادم الان عرض میکنم. اون چه که گفته شد، یعنی این که اگر چیزی در خارج مطابق داشته باشد، اگر در خارج وجود داشته باشد صورت ذهنی باید مطابق با او باشد، و اگر در خارج وجود ندارد لازم نیست صورت ذهنی مطابق باشد، چون معلوم اصلا مطابقت در این حالت حاصل نمیشه. این یک کبرای کلی است، این به صورت یک کبرای کلی گفته شده. و اینکه محمولات من حیث و انها محمولاتون ذهنی هستند، این به صورت صغرا گفته شده. ارتباط این دوتا رو من یادم نیست سرسه گذاشته هست یادم اینا کبرا و صغرا دوتایی با هم نتیجه میدن. حالا من صغرا کبرا رو میچینم و بعد نتیجه رو مرز میکنم. صغرا اینه که محمولات ذهنی خالص هستند، کبرا این است که هر چیزی که ذهنی خالص باشد لازم نیست که با مافی خارج مطابقت کند، چون مافی خارجی ندارد. نتیجه این صغرا و کبرا اینه که محمولات هم لازم نیست با اون موضوعاتی که در خارجن مطابقت کند، به این معنا که لازم نیست ما توقع داشته باشیم این محمولات در اون موضوعات فی خارج باشند. یعنی این چنین نیست که اگر موضوعی که حتما خارجی محمولی داشت ما انتظار داشته باشیم که محمول در اون موضوع خارجن باشه. همین اندازه که این موضوع بتونه این محمول رو قبول کنه کافیه. لزومی نداره که این محمول در اون موضوع موجود باشه و با اون موضوع مطابق باشه، زیرا که موجود خارجی برای این چنین محمولاتی نیست. اما این که چرا محمول ذهنیه اینو قبلا گفتیم، توضیحش هم گذاشت، چون امر کلیه و امر کلی در خارج نیست، فقط باید در ذهن باشه. اما این که چرا میگیم لازم نیست این محمول در موضوعش موجود باشه، نمیگیم لازم نیست این محمول در خارج موجود باشه، میگیم لازم نیست این محمول در خارج در موضوعش حاصل باشه. برای چی در موضوع رو میاریم؟ روشنه، چون محمول رو ما انتساب دادیم به موضوع. ما محمول رو خودش رو که ملاحظه نکردیم. اگه خودش رو ملاحظه کرده باشیم میتونیم بگیم که اگر امر ذهنیست باید در لازم نیست مطابقی در خارج داشته باشه و اگر امر خارجیست لازم است که مطابقی در خارج داشته باشه. اما چون ما محمول رو با موضوع میسنجیم لذا باید بگیم که این محمول در موضوع خارجن حاصل نیست. به همین جهت هم ایشون گفت فلا یلزم من حمل این محمولات علی الموضوعات لا یلزم وجود المحمولات فی الموضوعات و مطابقت المحمولات ایها، یعنی موضوعات رو که همه رو انتساب داد به موضوعات، چون محمول رو ما با موضوع تلفیق میکنیم. پس باید اگر وجود خارجی داشته باشه حتما وجود خارجی در موضوع داشته باشه. ما میگیم چون وجود خارجی نداره پس لازم نیست که دنبال این بگردیم که آیا در خارج فعل موضوع هست یا نیست، چون وجود خارجی نداره از حملش بر موضوعات کشف نمی کنیم که در موضوعات خارجن هم موجوده. فقط همین اندازه که ذهن ما این رو برای موضوعات اعتبار کرده همین قضیه رو صادق میکنه. خب این مطلب تقریبا بعضی آشاشان هم همش گفته شده در جلسه گذشته. یه قید حیثیت هم تو محمولات آوردن، محمولات من حیث و انها محمولاتون ذهنیتون. این قید حیثیت روشنه برای چی آمده، چون که محمول رو همینطور که ملاحظه کنید نه به عنوان این که محموله، ممکنه خارجیت داشته باشه، ممکنه ذهنیت داشته باشه، مثلا مثل اسود باشه ذهنیت داره، مثل سواد باشه خارجیت داره. سواد رو میشه هم کرد بر چیزی، هازا سواد رو اسود رو میشه هم کرد، هر دو هم میشن، اما به لحاظ این که محمولند ذهنیان. با قطع نظر از محمول بودنشون دو جوره، ممکنه ذهنی باشه ممکنه خارجی باشه. وقتی میگیم زیدون انسانون، وقتی میگیم زیدون انسانون، این زیدون انسانون چون انسان محمول است و کلیست ذهنیه، اما همین انسان با قطع نظر از محمول بودنش در خارج هم موجوده، ذهنی نیست، هم میتونه ذهنی باشه هم میتونه خارجی باشه. پس شی من حیث و انه محمولون ذهنیست، چون با وصف محمولیت حتما کلیست و کلی هم ذهنیست، اما با قطع نظر از محمولیتش میتونه ذهنی باشه میتونه خارجی باشه. پس قید حیثیت هم روشنه. شاید این قید حیثیت هم در جلسه گذاشته نگفتم برای چی آمده. خب تموم شد، حالا وارد دنباله بحث میشیم که بسواد و عینیون ول اسودیتو لا یکون الا امرا عقلیا. مطالب رو سعی میکنم طوری بیان کنم که ارتباط این مطالب به هم دیگه روشن بشه، ولو حالا توضیح هم دادم که این چه ارتباطی به گذشته داره، ولی طوری وارد بحث میشم که ارتباط خود به خود روشن بشه، چون بعضی وقت فکر میشه که بعضی از این جملات مناسبتی با قبل شاید نداشته باشن یا مناسبتشون مخفی میمونه. میفرماد که خود سواد یا هر چی که امثال سواده، یه موجود عینی و خارجی است، در خارج موجوده، اما اسودیت یک اعتبار عقلی است و در خارج موجود نیست. البته این دوتا هر دو اگر محمول بشن، چون کلیاً دیگه وجود خارجی نخواهند داشت، امور ذهنیه خواهند بود، ولی با قطع نظر از محمول شدنشون، ثبات خارجی است، اسودیت ذهنی است. اسودیت مشتق از ثباته و به تعبیری دیگه ثبات مشتق منهه. در این مثال ثبات و اسودیت مشتق ذهنی است، مشتق من خارجی است. بعد در بعضی از صفات دیگه بیان میکنیم که مشتق هم ذهنی است، مشتق منه هم ذهنی است. روشن میشه که ارتباط این مطالب به هم چگونه است. الان داریم امری رو مطرح میکنیم که در اون امر مشتق ذهنی، مشتق من خارجی است. بعدن امری رو مطرح خواهیم کرد که در اون امر هم مشتق ذهنی است، هم مشتق من ذهنی است. مثلا امکان مشتق منه، ممکن مشتقه، هم امکان ذهنیه هم ممکن ذهنیه، که بعدا اینو میخونیم. بعدم که این مطالب تموم شد، دو مرتبه درباره ممتنع، یک توضیحی داریم که البته ممتنع هم ملحق به ممکنه، مشتق و مشتق منهش هر دو ذهنیه، ولی گاهی درباره ممتنع قیدی میاد که اون قید به نظر میرسونه که این امر خارجی است، ولی با تبیینی که بعداً میکنیم معلوم میشه که اون قید نمیتونه این ممتنع رو خارجی کنه. اینم بحثش تموم میشه. بعد وارد بحث صدق و کذب میشیم که در اون جاهایی که ما میگیم، در اون جاهایی که ما مثل سواد و اسودیت رو مطرح میکنیم، صدق و کذب به چیست؟ در اون جایی که امکان و ممکن رو مطرح میکنیم صدق و کذب به چیست؟ همون بیانی که عرض کردم، ما تعریف مشهور از صدق و کذب به طور کلی قبول نداریم، به طور موجب جزئی قبول داریم، ولی به طور موجب کلی قبول نداریم. اینم بحث میشه. و بعدم اشاره میکنیم به اینکه چون این بحث روشن نبوده، گروهی به مغالطه افتادن. مغالطه رو توضیح نمیدیم، فقط اشاره میکنیم به مغالطه، اینکه مغالطه هست. این ترتیب بحثمون تموم میشه. حدود دو صفحه بحثی که ما الان در پیش داریم، فهرستش همین بود که عرض کردم، و رابطه این مباحث هم با هم با ذکر همین فهرست روشن شد. این جایی که الان داریم بحث میکنیم همچنینه، بله، مشتقا در تمام مواردی که ما الان داریم بحث میکنیم ذهنیه، مشتقا منها فرق میکنه. حالا ممکن است در یه جا مثلا مشتق هم خارجی باشه، مشتق من هم خارجی باشه. مثلا فرض کنید که قیام خارجی است، قائم هم خارجی است. یعنی قائم هم در خارج است، قیام هم در خارج است. منتها اگر قائم رو شما محمول قرار دادید و کلی گرفتینش، از جهت محمول بودن میشه ذهنی، و واقع نظر از محمول بودن خارجی است. لزومی نداره که همه جا مشتق ذهنی باشه. این مباحثی که الان ما داریم، در این مباحث مشتقایی رو که ذهنی هم داریم مطرح میکنیم، نه هر مشتقی ذهنی است. در این مباحثی که بله محمول چه باشه، محمولات چون کلیان میشن ذهنی. در زیدون قائمون اینا قضایای شخصی هستند، قضایای شخصی فعلا مورد بحث ما نیستند. ما اصلا در قضای شخصی بحث نداریم، بحثمون در قضایایی است که محمولات درش کلی هست، مثل زیدون انسانان. این مثل زیدون قائمون یک قضیه شخصی است، اون حالا ممکنه محمولش جزئی باشه، البته اونجا هم ممکنه بتونیم بگیم محمول کلیه، منتها قائمی که در اونجاست به خاطر تقاضای موضوع جزئی میشه. البته اونها فعلا از بحث ما بیرون، حالا توجیهش بتونیم بکنیم یا نکنیم مهم نیست. بحثمون در محمولاتی است که حالت کلی داشته باشه، چون محمول نوعاً کلیه. البته در قضایای شخصی محمول ممکنه با موضوعی هر دو شخص باشه. محمول میتونه اهم از موضوع باشه، میتونه مساوی موضوع باشه، ولی نمیتونه اخص از موضوع باشه. اگر موضوع شخص بود هیچ عیبی نداره که ما محمول رو کلی قرار بدیم، و عیبی هم نداره که محمول رو شخص قرار بدیم که مثل خود موضوع بشه. ولی فعلا بحث ما در فضای شخصی نیست. حالا محمولش میخواد کلی باشه، میخواد محمولش شخصی باشه. خب به چه دلیل میگید اسودیت؟ به چه دلیل میگید سواد خارجی است؟ به چه دلیل میگید اسودیت ذهنی است؟ پیشون الله ادعا کرد سواد خارجی است، اسودیت ذهنی است. دلیل بر این که سواد خارجی است دلیل خیلی سنگینی نیست، دلیل مشاهده است. چون میبینیم سواد صورتی فی خارج از ذهن داره، میفهمیم که خارجی است. این دیگه طبیعی نداره، ایشون فقط اشاره میکنه به وجدان خودمون که خودتون در خارج دارید این صورت سواد رو میبینید، پس احتیاج نداره که ما اثبات کنیم خارجیتش. اما اینکه اسودیت ذهنی است، این رو تبیین میکنه. میفرمان که اسود رو اگر میخواد معنا کنید، میبینید که دو تا کلمه در این تعریف میارید. یکی میگید شیء ما، دوم میگید قام به السواد. شیء ما یعنی یه شیئی است که این صفت دارد، قام به السواد، این میشه تعریف اسودیت. این شیء ما رو تعیین نمی کنید که چیه، جسم، جوهره، هیچ تعیین نمی کنید. حالا اگر فرزن یک مجردی که جسمم نبود جوری شد که قام به السواد، بازم به همون مجرد میگید اسود. پس معلوم میشه در صدق اسودیت جسم بودن، جوهر بودن دخالت نداره، اون شیء ما کافیه. چه حالا اون شیء ما جسم باشه، چه جوهر باشه، چه بر فرضی که قبولش نداریم مجرد باشه. الهیات به محضی که قام به السواد اطلاق اسود میشه. نمیخوام بگیم غیر از جسم سواد رو قبول میکنه، بگیم اگر قبول کرد بازم اسود برش اطلاق میشه. و این نشون میده که در صدق اسودیت جسمیت و امثال ذلک اعتبار نداره، شیء ما کافیه، شیء ما قام به السواد، همین باشه کافیست. خب این تعریف اسودیته. در این تعریف اگر دقت کرده باشید، شیء ما یه امر ذهنیه، ما شیء ما در خارج نداریم. چیزی که ما در خارج داریم شیء خاصه، شیء ما در خارج نداریم. پس شیء ما امر ذهنیه. اسود مرکب شده از این امر ذهنی و از قام به السواد، و کل ما هو مرکبون، کل ما هو مرکبون از یه امر ذهنی. حالا بعد اون جزء دیگری ذهنی نباشه، خود اون مرکب هم ذهنی است. پس نتیجه میگیریم که اسود ذهنی. چرا؟ چون در این اسودیت دخالت دارد چیزی که خود اون چیز ذهنی است، یعنی شیء ما دخالت دارد. پس با این بیانشون ثابت کردن که اسودیت امر ذهنی است. چون اسودیت رو وقتی تعریفش میکنیم، در تعریفش و در مقدماتش شیء ما رو اخذ میکنیم. این شیء ما امر مبهمه و وجود خارجی نداره، وجود ذهنی داره. پس شیء ما در اسود دخیله، و چیزی که امر ذهنی درش دخیل باشه خودش هم امر ذهنی است. پس اسودیت امر ذهنی است. این تمام بیانشون. پس سواد امر خارجی است، اسودیت امر ذهنی است. این عبارت رو به یه صورت دیگه میشه معنا کرد. در این جور صفات مشتق من امر خارجی است، مشتق امر ذهنی است. پس ایشون اسودیت رو ایشون میگه، اسودیت رو میگه، ولی خب اسود هم همونه دیگه، اسود هم امر ذهنیه. اسودیت و سواد، نه اسودیت امر انتزاعیه، ذهنیه، سواد فرق داره، سوادی هم خارجیه. اسود هم در خارج هست در صورتی که شما مرادتون از اسود اون جوهر باشه، ولی اگه مرادتون از اسود خود اسودیت باشه، اون در خارج نیست. ببینید اسود رو که ملاحظه میکنید دو جور ملاحظهش میکنید. یه وقت دیوار اسود میگید این اسود، این شی اسود، این شی اسود، اگه منظورتون از اسود خود همون شی باشه، خود دیوار باشه اون که در خارج هست. اما منظورتون از اسود اون اسودیت این دیوار باشه، اون در خارج نیست. اون چه که در خارج است دیوار هست و سواد. اسودیت یعنی دارای سواد بودن. این دارای سواد بودن در خارج نیست. اسودیت یعنی دارای سواد بودن، این در خارج نیست. سواد در خارج هست. اسود به معنای چیزی که سواد رو قبول کرده اونم در خارج هست، اما اسود به معنای دارای سواد بودن این در خارج نیست. اون چه که دارای سواده دارا بودنش در خارج نیست. پس ایشون تعبیر به اسودیت میکنه تعبیر درستیه، چون که تعبیر به اسود میکرد احتمال داشت که اون شیء صاحب سواد رو میگفت. اون شیء صاحب سواد امر ذهنی نیست، امر خارجیه. اسودیت گفته که دیگه ذهن ما به این طرف اون طرف نره. البته اسود هم اگر مراد ازش نه اون شیء بلکه اسودیت باشه میشه امر ذهنی. ولی خب چه راحت تر که ما از اول بگیم اسودیت دیگه، نگیم اسود. چون اگر اول بگیم اسود احتمال این که اون موضوع خارجی رو ما داریم میگیم هست، و اون موضوع خارجی که ذهنی نیست خارجیه. چون این احتمال بود از اول مصنف بس رو برد روی اسودیت، گفت اسودیت در خارج نیست. چون اگه تحلیل بکنید همون اسود هم وقتی ما میخوام بگیم در خارجیت نیست، یعنی اسودیتش در خارجیت نیست، ولی خود اسودیت در خارج هست. پس توجه کنید چی عرض کردم، که سواد امر خارجی است، اسودیت امر ذهنی است. توضیح دادیم که چرا، و بعدم گفتیم این عبارت چی رو میخواد بگه. میخواد بگه در این جور موارد مشتق من ذهنی خارجی و مشتق ذهنیه، این رو میگه تا بعدن صفات عقلی رو هم مطرح کنه که در اونجا هم مشتق ذهنیه هم مشتق من ذهنیه. بعد به تدریج وارد اون بحث صدق و کذب بشه، این ارتباط کلمات به هم روشن بشه. و سواد و عینیون لأن له صورتن فی خارج ذهن، چون سواد در خارج ذهن صورت داره، پس معلوم میشه که عینیه، عینی یعنی خارجی. ول اسودیت و اعتبار عقلیون، اسودیت اعتبار عقلی است. لأنها شروع استدلاله، که چرا اسودیت امر عقلی است. لما کانت عبارتن عن شیء ما قام به السواد لم يدخل فيه الجسمیه والجوهریه. قام به السواد جواب لما نیست، قام به السواد صفت شیء ماست. مجموع شیء ما قام به السواد معنای اسودیته. پس اسودیت عبارت است از این مجموعه شیء ما قام به السواد. چون اسودیت عبارت است از شیء مایی که قام به السواد، لم یدخل فیه الجسمیت و جوهریت، جسمیت و جوهریت در این شیء ما داخل نمیشه. فیه ای فی ذالک الشیء، بعد از فیه یه ای میخواد که اینشون غالبا این ای رو این مصحح میندازه. لم یدخل فیه یعنی لم یدخل در این شیء ما جسمیت و جوهریت، یعنی اعتبار نشده که این شیء ما جسم باشه یا جوهر باشه یا چیزی دیگه باشه، هر چی میخواد باشه. به طوری که بلوکان از سواد یقوم و به غیر الجسم لقیل علیه انه اسود، حتی اگر سواد به غیر جسم هم قائم بشه و یه موجود مجردی قائم بشه بر فرض محال، بازم به همون موجود مجرد گفته میشه اسود. پس در اسودیت لازم نیست که جسمیت باشه، و اگر مجرد هم سواد رو قبول کنه اسودیت برش اطلاق میشه. در این نسخه که ما نقل کردیم اینطور داشت، بل لوکان سواد یقوم و به غیر الجسم، ولی در بعضی نسخ داره بل لوکان سواد و تقوم و هو به غیر الجسم. البته یقوم و بهتره، اما تقوم و منا میشه، اما یقوم و بهتره. فا ازا کان شیء ما له مدخلون فی الاسودیت، اگر شیء ما یعنی همین کلمه شیء ما یعنی همین معنای شیء ما مدخلیتی در اسودیت داره، خب گفتیم جزء تعریف اسودیته، شیء ما جزء تعریف اسودیته. پس اگر شیء ما مدخلیتی در اسودیت دارد، در حالی که و هو امر اعتباری عقلی، یعنی شیء ما، هو یعنی شیء ما، شیء ما امر اعتباری عقلی است، پس نتیجهش این میشه که امر اعتباری عقلی در اسودیت دخالت داره. اون وقت کبرا رو اضافه میکنیم، و کل ما یکون لامر عقلی مدخل فی مفهومه کذا کان کذا، یعنی خودش هم امر عقلیه. هر چیزی که امر عقلی مدخلیتی در مفهومش داره خودش هم امر عقلیه. این کبرای کلی صغرا این بود که شیء ما چه امر اعتباری است در اسودیت دخالت دارد، پس در اسودیت امر عقلی دخالت دارد. این صغرا که در اسودیت امر عقلی دخالت دارد. کبرا هر چیزی که امر عقلی در مفهومش دخالت دارد خودش اعتباری است نتیجه، پس سواد خودش اعتباری است. نتیجه رو میگیم فلا یکون اسودیت، اسودیت خودش اعتباری است. نتیجه رو به این صورت بیان میکنیم فلا یکون الاسودیه الا امرا عقلیا فحسب. اسودیت فقط امر عقلیه، حسب این دیگه امر خارجی نیست. ولی و این کان سواد له وجود فی الاعیان، سواد وجود فی الاعیان داره، اما اسودیت دیگه وجود فی الاعیان نداره، فقط وجود ذهنی داره. خب عبارت خوندم، معنا کردم، اما ترکیبش نکردم، سب کردم تا معنا تموم بشه که شما با عبارت آشنا بشید بعد ترکیبش کنم. عبارت رو توجه کنید، در عبارتی که مصنف و شارح دوتایی با هم آوردن گفته شده ول اسودیت و اعتبار و نقلی، اسودیت شده مبتدا و اعتبار و نقلی که شارح اضافه کرده شده خبر، بعدم شارح شروع شده به استدلال لأنها لما کانت، ولی مصنف این کار نکرده. مصنف گفته ول اسودیت و لما کانت اعتبار عبارتن ان کذا وقت تا آخر. اسودیت در عبارت مصنف مبتداست، لما کانت تا آخر خبرشه. وقت جواب لما رو چی بگیریم؟ من جواب رو لم یدخل فیه الجسمیه و الجوهریه گرفتم و میشه به نحو دیگر هم بیان کرد که این نحو دیگر بهتره، که ما جواب رو لم یدخل فیه الجسمیه و الجوهریه نگیریم. لم یدخل فیه الجسمیه و الجوهریه رو تبیین اضافهی برای تعریف بگیریم، که تعریف اسودیت این است شیء ما قام به سواد به طوری که لم یدخل در این شیء ما جسمیت جوهریت. یعنی خواستیم تبیین کنیم که شیء ما عامه، با این عبارت لم یدخل فیه الجسمیه و الجوهریه خواستیم تبیین کنیم که شیء ما عامه، همه چیز رو شامل میشه. حالا بعدا از خارج میدونیم که فلان مجرد اسودیت نداره، اون حرف دیگری است، ولی تعریف ما عامه، شامل مجرد هم میشه. پس شیء ما در عبارت امر عامه و امر عام فقط باید در ذهن وجود داشته باشه، پس شیء ما هم در ذهن وجود داره و این امر ذهنی در تعریف اسد عقص شده، پس خود اسد هم ذهنیت داره. این حرف هست که ما زدیم. میتونیم جواب لما رو که بهترم هست فلا یکون الاسدیه الا امرا عقلیا بگیریم، اینطور گفت بگیم اسودیت چون عبارت از این هایست که گفتیم فلا یکون و الا امرا عقلیا و سواد و عینیون، عبارت مصنف و سواد و عینیون ول اسودیت و لما کانت عبارتن ان کذا لا یکون و الا امرا عقلیا. ببینید چقدر قشنگ میشه، خوب میشه، عبارت خیلی روون میشه. منتها در عبارت مصنف اگه توجه کرده باشید فلا یکون جواب ازاست، فازا کان شیء ما له مدخل فی الاسودیه فلا یکون الاسودیه الا امر نقلی. این فلا یکون جواب ازاست، چجوری میتونیم جواب لما بگیریمش؟ جواب حرف بله، جواب این سوال اینه که فازا کان شیء ما له مدخل فی الاسودیه تکرار همون شرط لماست. پس اگر این فلا یکون جواب ازا بشه صلاحیت داره که جواب لما هم باشه، چون فعضا کانش ای اما لهو مدخلون فلسدیه تکرار شرط لما هست، منتها با عبارت دیگر، چون بین شرط و جزای لما یه فاصله شده، دو مرتبه مصنف این شرط لما رو، لما با شرط رو دو مرتبه به صورت دیگری بیان کرده تا جواب رو بچسبونه. پس فلا یکون که جواب فعضا کانش ای اما هست میتونه جواب لما هم باشه، چون فعضا کانش ای اما لهو مدخلان فلسفیه با اون لما و شرطش فرقی چندان نداره، فرقش فقط به ظاهر عبارته، لذن منو فرق نمی کن. و میتونید یه فرض سومی هم بگی که این فرض سوم هم خیلی عالی نیست مثل این دومی که گفتیم، ولی خب بدم نیست، که بگید فعضا کانش ای اما جواب لما هست، که این فرض سوم خیلی احتیاج به معونه داره. که فعضا رو جواب لما بگیرید، بعد فلا یکون رو خالصا جواب ازا بگیرید. این خیلی خوب در نمیاد، یعنی یه خود پیچ میخوره و مطلب صاف صوف نیست. همون که دوم عرض کردم خوبه، اولی هم بد نبود که لم یدخل رو جواب بگیری، اما این سومی خیلی صاف صوف نیست. من که گاهی ترکیب میکنم جملات رو برای اینکه در وقت مطالعه گیر نکنید. الان در وقتی که ما میخونیم شما ممکنه حواستون جمع نباشه، ایرادی به نظرتون نیاد، ولی وقتی خواستین خودتون مطالعه کنید میبینید که عبارتو نمیتونید به هم وصل کنید. این گاهی ترکیب میکنم که در وقت مطالعه گیر پیدا نشه. و اما صفات العقلیه، این صفات، این بحث ما در صفات خارجیه بود، تا حالا بحثمون در صفات خارجیه بود مثل سواد. گفتیم در صفات خارجیه مثل سواد، خود صفت یعنی سواد عینیون و اون مشتق از این صفت مثل اسودیت خارجیه ذهنیون. اما صفات عقلیه چطوره؟ صفات عقلیه مثل سواد نیست، اونا هم مشتقشون ذهنیه هم مشتق منهشون ذهنیه. صفات عقلیه مثل مثلا امکان، امکان هم مشتقش عینیه هم مشتق منهش عینیه، از فرق داره با صفات خارجیه. و اما صفات العقلیه و هی التی لا وجود لها الا فی ذهن کل امکان، مثلا این صفات ازش تو قمنها و صارت محمولتن، اگر ازشون مشتق ریختیم و اون مشتق رو این صورت هم ممکنیت که مشتق است هم امکان که مشتق من هست، هر دو کلاهما عقلیان فحسب و فقط عقلیان دیگه خارجی نیستن. در اون صفات خارجی خود صفت خارجی بود، مشتق از او ذهنی بود، ولی در این صفات عقلیه هم صفت که امکان است هم مشتق که ممکنیت است، کلاهما عقلیه، هر دو عقلیه. در این نسخه که ما آوردیم کل جیم رو نقل کردیم، در بعض نسخ جیم هست، این چیز مهم نیست. خب کلاهما عقلیان فحسبو، فحسبو یعنی چی؟ یعنی لیسه شیء منها منهما به خارجی، هیچ کدوم خارجی نیستن، هر دو خالصاً ذهنی هست. خالصاً اما معنای فحسبو است، خالصاً ذهنی هست، دیگه توش هیچ کدومشون خارجی نیستن. به خلاف اسودیت، فإنها و این کانت محمولاً عقلیاً، ولو این که اسودیت محمول عقلی بود، ولی سواد که هوال مشتق من هست عینی بود. سواد که صفت خارجی بود، بله صفت که سواد که مشتق من بود عینی بود و خارجی بود، لذا اسم اون جور صفات رو گذاشتیم صفات عینیه، اسم این جور صفات مثل امکان رو گذاشتیم صفات عقلیه. پس فرق بین صفات عینیه و صفات عقلیه اینه که صفات عینیه، در صفات عینیه مشتق در خارج نیست، مشتق من در خارج هست، ولی در صفات عقلیه و ذهنیه هر دو در خارج، هر دو در ذهنن و هیچ کدوم در خارج نیستن، چه مشتق چه مشتق من. و سواد و وحده لا یهمل علی الجوهر. خب ما توضیح دادیم که هر چه که محمول باشد ذهنی است، و بعدم گفتیم که سواد عینی است. اگه این دو تا کلام رو با هم جفت کنی، این سوال پیش میاد که سواد وقتی محمول شد چیه؟ عینی است یا ذهنی؟ شما خود سواد میگید عینیه، و بعدم میگید که هر جا محمول داشتیم محمول ذهنیه. خب حالا اگه سواد رو ما محمول قرار دادیم، ذهنی است یا عینی؟ جواب اینه که سواد بر چی میخواد هم بشه؟ بر جوهر میخواد هم. جواب اینه که سواد چطوری میخواد هم کنید؟ آیا همینجور وحده میخواد حملش کنید؟ یعنی همطور که سواده حملش کنید؟ یا یه زوی اضافه کنید؟ بگید زو سواده، یا ازش اسود بریزید؟ چجوری میخواد حملش کنید؟ همینطور که سواده میخواد حملش کنید؟ یا با یه اضافه میخواد حملش کنید؟ اضافه هم زوه یا اشتقاقه، مثلا اسود کرد، سواد رو تبدیل کردن به اسوده. اگر بخواد زو سوادش کنید یا اسردش کنید که اینو قبلا گفتیم، گفتیم که چه محمول باشه چه نباشه، این اصلا امر عینیه، امر خارجیه، ذهنیه، ببخشید امر ذهنی خارجی نیست، که وضعش روشنه. پس حتما شما میخواد سواد رو هم کنید، یعنی خودش رو هم کنید، وحده هم کنید، در عبارت مصنف داره بس سواد و وحده، سواد رو میخواد تنها حملش کنید، یعنی نه قید زو بیارید نه ازش مشتق اسدان بریزید. این اگه بخواد هم کنید، اون وقت سوال میکنید که بر چی میخواد هم کنید. پس اول از شما سوال میکنیم که چی جوری میخواد این سواد رو هم کنید. اگر گفتید میخوام زو سوادش کنم، میخوام اسدش کنم بعد حملش کنم، به شما میگیم که این اسد یا زو سواد چه هم بشه چه نشه هم به ذهنیه. اگر گفتید ده سواد رو وحده میخوام حملش کنم، اون وقت از شما بپرسیم که بر چی میخوام حملش کنی، بر عرض یا بر جوهر. میخوای بگی الجدارو سوادون، یا میخوای بگی که مثلا این سواد، این رنگ موجود در دیوار سوادون، بر چی میخوام حملش کنی، بر جوهر میخوام حملش کنی یا بر عرض؟ بر عرض حملش کردی؟ اگر بر عرض حملش کردی، حمل درستیه. اون وقت یاد داره سوال کنی که محمول در اینجا ذهنی سه خارجی، و ما جواب میدیم اگر محمول کلی باشه ذهنی، اگر محمول کلی باشه ذهنی. حالا اگر در یه جا محمول شخصی بود اون دیگه ذهنی نیست، ولی محمول همه جا کلیه پس همه جا ذهنی، محمول همه جا کلیه پس همه جا ذهنی. خب پس اگر حملش کردی بر عرض، محمول ذهنی داری. اما اگه حملش کردی بر جوهر، اصلا حملت غلطه. اگه حملش کردی بر جوهر، اصلا حملش غلطه. دیگه جای سوال نداره که این محمول ذهنی یا خارجی. نمیتونی بگی الجدارو سوادون، یا الانسانو سوادون، یا الجوهرو سوادون. هیچ کدوم اینا درست نیست. چرا درست نیست؟ چرا درست نیست؟ بیان خواهیم کرد. مصنف به شارح به یه جهت میگه درست نیست، بعضی از شراح دیگه به یه جهت دیگه گفتن درست نیست، شارح ما اون کلام بعضی شراح رو رد میکنه، که عبارت اینجا خیلی دست انداز داره با همون ترتیبی که عرضش خواهم کرد انشالله در ذهن داشته باشید. و سواد و وحدهو لا یهمل علی الجوهر، سواد به تنهایی بر جوهر هم نمیشه. خب این عبارت چه ارتباطی به قبل داشت؟ با تبیینی که کردم ارتباطش روشن شد، دیگه نگفتم دارم مرتبطش میکنم، خودم جوری تبیین کردم که ارتباطش روشن شد. و سواد به تنهایی یعنی سواد بدون اضافه زو و بدون اینکه مشتق اسودون از روخته بشود، خود همین سواد همجور که هست، لا یهمل علی الجوهر، بر عرض هم میشه ولی بر جوهر هم نمیشه. پس اگر بر عرض هم شد، جا داره که بپرسید آیا محمولی ذهنی یا محمولی غیر ذهنی، و ما جواب خواهیم داد که محمولی ذهنی. ولی اگر بر جوهر هم شد، اصلا جای سوال نیست که بپرسید این محمول ذهنی است یا خارجی، جواب بدیم هم غلطه. فلا یقال الجوهر و سوادون، یا الجسم و سوادون، یا الانسان و سوادون، بل انما یهمل به اشتقاق او اضافت. اگر بخواد سواد حمله بر جوهر بشه، باید یا ازش مشتق ریخته بشه، سواد تبدیل بشه به اسود، یا چیزی بهش اضافه شود، یعنی سواد بشود زی سواد، یعنی مثل اسود بشه یا زی سواد بشه، تا بتونی حملش کنی. این عبارتی که الان میخونم توجه کنید، ولو سه امر سواد وحده علی الجوهر لما سه ان الجوهر لیس به عرض لحمله علیه حمله هو. چرا حمل سواد بر جوهر درست نیست؟ اینو میخواد استدلال کنه با قیاس استثنایی، که اگر صحیح بود حمل سواد بر جوهر، این لما سهه، این تالی لازم می آمد که ما سهه، لیکن تالی باطل است. پس مقدم هم که حمل سواد وحده بر جوهر باشد، باطل است. اگر ما بتونیم سواد رو بر جوهر حمل کنیم، با توجه به این که سواد عرضه، مخالفت میکنیم با اون قاعده معروفی که میگه جوهر نمیتونه عرض باشه. خوب دقت کنید چی میگه. وقتی میگیم الجوهر و سوادون، حالا اسم جوهر نبریم، بگیم الجسم و سوادون، چون جسم یکی از انواع جوهره. الجسم و سوادون یا همون الجوهر و سوادون، حملمون چه نوع حملیه؟ حمل هوهو دیگه. الجوهر و سوادون حمل هوهوه، چون حمل زوهو به اینه که بگید الجوهر و زو سواده، این حمل زوهوه یا حمل اشتقاقی. ولی از الجوهر و سوادون حمل هوهو یا به تعبیری حمل متواتیه، حمل تواتیه. حمل هوهو یعنی چی؟ دقت کنید، حمل هوهو یعنی چی؟ یعنی به جای موضوع یک هوه بذار، به جای محمول یک هوه بذار، بگو هوه هوه. هوهو یعنی هوه هوه، هوه هوه یعنی این همونه. خب شما اگر گفتید الجوهر و سوادون، یعنی جوهر همون سواده. خب سواد چه عرضه؟ از معنیش اینه که جوهر عرض. توجه کنید چی هست. اگر حمل حمل هوهوه، پس معناش اینه که موضوع همون محموله. در اینجا معنا اینه که جوهر همون سواده، و چون میدونیم سواد عرضه، پس معنای الجوهر و سواد اینه که جوهر عرضه. در حالی که قاعده معروفی بین حکما هست که الجوهر لیس به عرضه. حالا این که مطلب رو که متوجه شدید، یه قیاس رو توجه کنید. اگر صحیح باشد، قیاس استثنایی، اگر صحیح باشد حمل السواد وحده بر جوهر، یعنی اگر صحیح باشد گفتن الجوهر و سوادون، صحیح نخواهد بود قول علما که گفتن الجوهر و لیس به عرض. این الجوهر و لیس به عرض باطل خواهد شد. اگر صحیح باشد الجوهر و سوادون، باطل می شود این قول که الجوهر و لیس به عرضن. لکن تالی باطل است، که تالی باطل است، یعنی این که بگیم الجوهر و لیس به عرضن باطله، این گفته ما هم باطله. این که بگیم الجوهر و لیس به عرضن صحیح نیست، این یه گفته باطلیه، یعنی تالی باطله. پس اگر این باطله، اون حمل سواد به تنهایی بر جوهر هم باطله، حمل سواد بر جوهر هم باطله. این خلاصه دلیل، خلاصه دلیل رو دوباره عرض میکنم. ما قانون داریم، قانون صحیح داریم که جوهر عرض نیست، و اگر ما الجوهر و سوادون بگیم با توجه به اینکه این حمل حمل هوهوست، یلزم که جوهر عرض باشه. و چون قانون این است که جوهر عرض نیست، پس نمیتونیم سواد رو بر جوهر وحده، سواد وحده رو بر جوهر هم کنیم و بگیم الجوهر و سوادون. این خلاصه استدلال که مصنف اشاره گفته. ولو صحه، این لو صحه تبیین حرف مصنفه، یعنی استدلال بر حرف مصنفه، یه دلیل استثنائیه. مصنف گفت نمیتونی بگی الجوهر و سوادون. چرا نمیتونیم بگیم الجوهر و سوادون؟ ولو صحه، اگر صحیح باشد حمل سواد به تنهایی، یعنی حمل سواد بدون زو بدون اشتقاق بر جوهر، لما صحه این قانونی که همه بهش معترفن که ان الجوهر لیس به عرض. لحمله علیه حمل هوهو، این تعلیل برای ما صحه است، یعنی تعلیل برای تالیه، تعلیل برای تالیه، یا به تعبیر، بله تعلیل برای تالیه، و به تعبیر دیگه تعلیل برای ملازمه است. چرا صحیح نیست که جوهر لیست، چرا از این حمل جوهر بر سواد لازم میاد که الجوهر و لیس به عرض صحیح نباشد؟ زیرا ما در همین الجوهر و سوادون حمل کردیم سواد رو بر جوهر به نحو حمل هوهو، پس سواد رو با جوهر یکی گرفتیم، سوادم که عرضه، پس عرض رو با جوهر یکی گرفتیم. بنابراین اگر صحیح باشد که عرض با جوهر یکیست، لما صحه که جوهر لیسه و عرضه. پس تلازم درست شد. این لحملهی علیه دلیل بر تالیست، یا به تعبیر روانتر دلیل بر تلازم مقدم تالیست. بعد دیگه دنباله دلیل خودمون باید اضافه کنیم. لکن نتالی باطل، یعنی عدم صحت ان الجوهر لیسه برز باطل، عدم صحت باطل یعنی صحت صحیح، صحت رو داریم، یعنی الجوهر لیسه برزن درسته. پس اگر الجوهر لیسه برزن درست بود، الجوهر و سوادون باطله و هو المطلوب. الجوهر و سوادون باطله. توجه شدین که ما برای این که ثابت کنیم الجوهر و سوادون باطله اینطوری دلیل آوردیم. بعضیا دلیلشون طور دیگه است، بعضیا دلیلشون طور دیگه است. گفتن چرا جوهر نمیتونیم بگیم الجوهر و سوادون؟ خوب دقت کنید، چون اگر گفتیم الجوهر و سوادون، سواد رو محمول قرار دادیم با توجه به قانون قبلی که همه محمولات ذهنی هن، یلزم که سواد هم ذهنی باشد. سواد محمول شد دیگه. اگر بگیم الجوهر و سوادون، سواد رو محمول قرار دادیم و با توجه به قانون قبلی که گفتیم هر محمولی ذهنی است، لازم میاد که این سواد هم ذهنی باشه، در حالی که سواد ذهنی نیست، خارجیه. پس چاره نداریم که الجوهر و سوادون رو باطل بدونیم، چون الجوهر و سوادون مستلزم ذهنی بودن سواد است، در حالی که سواد ذهنی نیست. درست شد؟ این استدلالی که بعضی گفت خیلی دلیل صاف صوفی هم هست، یعنی روشنتر و راحتتر از دلیل سیاه شارع آورد، ولی این دلیل باطله، این دلیل باطله، چون مصنف قید میکنه که جوهر سواد رو بر جوهر نمیتونی حل کنی، سواد رو بر جوهر نمیتونی حل کنی. بله میشه حمله بر جوهر خصوصیت داره، در حالی که اگه این تحلیلی که بعضی ها گفتن درست باشه، سواد رو نه بر جوهر میتونی حل کنی نه بر عرض میتونی حل کنی، چون در هر دو صورت میشه محمول و در هر دو صورت میشه ذهنی، در حالی که سواد مطلقا خارجیه. پس اشکالی که این بعض وارد کرده بود، استدلالی که این بعض گفته بود این بود که اگر سواد رو محمول قرار بدی، سواد خارجی ذهنی میشه و سواد خارجی نمیتونه ذهنی باشه. اشکالی که ما میکنیم اینه که این محضوری که شما گفتید اختصاص به سوادی نداره که بر جوهر هم بشه. سوادی که بر جوهر هم میشه خارجی است، در حالی که اگه محمول بشه ذهنیه. سوادیم که بر عرض هم میشه اونم همینطوره. لون این دیوار سواده، لون این دیوار سواده که بگیم، این حرف درستی گفتیم، در حالی که بازم سواد رو محمول قرار دادیم، بازم اون چرا که خارجی است محمول قرار دادیم شده ذهنی. پس اگر محضور اونی باشه که شما گفتید، این محضور همونطور که در حمل سواد بر جوهر هست، در حمل سواد بر عرض هم هست. پس همونطور که حمل سواد بر جوهر باطله، باید حمل سواد بر عرض هم باطل بشه، در حالی که حمل سواد بر عرض باطل نیست. پس معلوم میشه دلیل بطلان این نیست که شما گفتید، دلیل بطلان یکی دیگه است. مطلب از خارج روشن شده که وارد رو بشم، وارد متن بشم، چون متن انصافا اینجا سنگینه، مطلب خارجش چیزی نداره ولی متنش سنگینه. لا لما صحه، لا لما صحه، لما صحه نخونید. اگر لما صحه بخونید عط میشه بر لحملهی علیه حملهو، اون وقت تعلیل میشه برای لما صحه نلجوهر لیسه به عرزن و صاف در نمیاد عبارت، نه که صاف در نمیاد، چند تا گره میخوره، مشکلات فراوان پیدا میکنه. اما اگر لا لما صحه بخونید عط میشه بر لما صحهی که شارح گفته. شارح اینطور گفت لو صحه هم لو سواد وحده حل الجوهر لما صحه، تالی رو لما صحه ان الجوهر لیس به عرض قرار داد. لا لما صحه یعنی تالی رو این قرار ندید چنانچه بعضی ها قرار دادن. لا لما صحه یعنی نگویید لو صحه هم لو سواد وحده حل الجوهر لما صحه ان المحمولات کلها ذهنیتون لکونه ها محمولات محمولا عینیان. پس روشن شد که این لا لماسحت بر کجاست. بعد از اینکه این روشن شد، توجه داشته باشید لکونه ها تعلیل بر چیه، لکونه ها محمولا عینیان تعلیل برای چیه. تعلیل برای تلازم بنابر توجیه این بعض است. تعلیل تلازم بنابر توجیه ما چی بود؟ لحملهی علیه حملهوهو بود. تعلیل تلازم بنابر قول این بعض لکونه ها محمولن اینیانه، یعنی لکونه ها محمولن اینیان تعلیل برای لماسحه ان المحمولات کلها ذهنیتونه. خب این مطلب روشن باشه، بعد از روی دوباره تکرار میکنه. بیاید خط پایین از لو سحر بله بله این البته الان عرض میکنه. این ازلوس حزاله که امتنه حمل و سواد مطلقا رو توجه کنید تعلیل از چیه؟ تعلیل از لال ماسحه ان المحمولات کل ها ذهنیت هم. لال ماسحه اون لکونه ها تعلیل از لماسحه هست. این ازلوسحه تعلیل از لال ماسحه هست. این ازلوسحه داره رد میکنه کلام بعض شارحین رو که لماسحه ان المحمولات کل ها ذهنیتون رو تالی قرار دادن، اون رو رد میکنه، میگه این نمیتونه تالی باشه. از لو سهزاله که امتنه همین سواد مطلقا، این همه توضیح میدم و فقط خواستم ترکیب بکنم و این ترکیب جزو واجباته، حتما باید معلوم باشه، حتما باید معلوم باشه که لا لما سهب خونده بشه، لما سهب خونده نشه، لا لما سهب خونده بشه، تا این لا لما سهب عطف باشه بر اون بر لما سهب قبلی و به جای اون تالی که مصنف شارح تالی قرارش داد قرار داده بشه. بعد لکونه ها محمولن اینیان حتما باید معلوم باشه که تعلیل است برای لماس هن المحمولات، یا به تعبیر دقیق تر تعلیل است برای تلازم در قیاسی که بعض شارحین تشکیل دادن. از لوسه کلام شارح خودمون قطب شیرازی است که میخواد این تعلیل بعض شارحین رو باطل کنه، این تالی رو که بعض شارحین گفتن باطل کنه، یعنی تعلیل است برای لال ماسر. مطلب از خارج روشن، ترکیب عبارت هم تقریبا روشن شد. حالا توجه کنید مطلب رو عرض کنم. لال ماسر یعنی اینطور نگویید که لو سه حمل و سواد وحده علل جوهر لماسه ان المحمولات کلها ذهنیت، اینطور نگویید از لو سه زالک امتنه حمل و سواد تا آخر. حالا ما قیاس رو به همون نحوی که بعض شراح قرار دادن قرار میدیم و معنا میکنیم، اینطور بشه لو سه حمل و به حال حرف بعض شراح هم میخوام نقل کنیم، اصلا کاری به شارح خودمون نداریم، فکر میکنیم داریم کتاب اون آقا رو میتونیم. لوس ظاهرن شرزوری، من مراجعه نکردم، میخواستم مراجعه کنم یادم رفت، احتمالا مال شرزوریه، بازم خودتون مراجعه بکنید ببینید این حرف مال ایشون یه مارکستی هست. ولوسه حمل سواد وحدهو علال جوهر لما سهن المحمولات کلها ذهنیتون، دارم حرف اون شارحین رو میگم، کار به حرفای مصنف ندارم، کار به حرف شارح خودمون ندارم، اون چه قسمتایی که شارح خودمون گفته داره احماس میکنیم. لو سه حمل سواد وحده علی الجوهر لما سهن المحمولات کلها ذهنیتون، اگر صحیح باشد حمل سواد به تنهایی یعنی بدون ذوب و بدون اشتقاق حملش بر جوهر صحیح باشد، صحیح نخواهد بود اون قانون کلی که ما قبلا گفتیم محمولات کلشون ذهنی هست. چرا صحیح نخواهد بود اون قانون کلی؟ چون این محمول که سواد است محمول عینی است، چون این محمول که سواد است محمول عینی است، پس اگر این سواد حملش بر جوهر جایز باشد لازمش اینه که اون قانونی که گفتیم المحمولات کلها ذهنیتون دیگه درست نباشه، چون محمولات همه ذهنی هست، این محمول که کلی ذهنی نشد که عینی شد، پس مالدش اون قانون که گفتیم به طور کلی گفتیم همه محمولات خارج ذهنیان درست نبود، چون این محمولی که الان ما یافتیم خارجی شد. پس اگر صحیح باشد حمل سواد بر جوهر محظورش اینه که لازم میاد که محمولات همه ذهنی نباشن. چرا لازم میاد؟ زیرا که این محمول ما محمول عینیست و چون قانون هست که همه محمولات ذهنیاند، پس باید این سواد رو محمول قرار ندیم، یعنی لا یسه حمل سواد بر جوهر. تمام شد، فکر میکنم دیگه با توضیحاتی که دادم روشن شده باشه مطلب. فلهازات عرض لبیانهی، به همین جهت که مصنف خواست بفهماند که قانون گذشته ما که المحمولات کلها ذهنیتون هست نقض نمی شود، تعرض لبیان این که حمل سواد بر جوهر صحیح نیست، زیرا که اگر حمل سواد بر جوهر صحیح باشه قانون کلی قبلی ما نقض می شود و چون قانون کلی ما به کلیت خودش معتبر است پس حمل سواد بر جوهر صحیح نیست. علام آقیل، خب این ازلوس هم میخواد این علام آقیل رو رد کنه. چرا نمیتونیم حرف ماقیل رو در اینجا تبیین عبارت مصنف قرار بدیم؟ زیرا اگر حرف ماقیل درست باشد، لوس هزالک، یعنی اگر این حرف درست باشد که علت حمل نکردن سواد بر جوهر خارجیت داشتن سواده، اگر این درست باشد همین علت در حمل سواد بر عرض هم میاد، چون سواد در اون صورت هم باز میشه خارجی و جا نداره که حمل شه و نتیجهش این میشه که حمل سواد بر عرض جایز نباشد، در حالی که حمل سواد بر عرض جایز است. دوباره عرض میکنم، اگر این تحلیلی که این بعض و شراح گفته درست باشد، یعنی علت بطلان حمل سواد بر جوهر علتش خارجیت داشتن سواد باشه، همین علت در حمل سواد بر عرض هم جاری است، یعنی در وقتی که سواد بر عرض حمل میکنیم اونجا هم سوادی که محمول شده خارجیت دارد، پس باید اونجا هم این هم جایز نباشد در حالی که جایز هست. اگر محذور ما از این حمل خارجیت داشتن سواده، تعبیر راز واضح تر، اگر محذور ما از این حمل خارجیت داشتن سواده، این محذور در جایی که سواد بر عرض حمل میشه باز موجوده، پس باید این حمل سواد بر عرض هم جایز نباشه چون این محذور توش هست، در حالی که جایز این حمل. پس معلوم میشه محذور این نیستش که سواد خارجیت داره، محذور همونیست که ما گفتیم، محذور اینه که سواد اگر بر جوهر حمل بشه لازم میاد که جوهر با عرض یکی بشه، نه محذور این است که لازم میاد که محمول ما خارج ذهنی نباشه، چون در صورتی هم که ما این سواد رو حمله بر عرض میکنیم اونجا هم لازم میاد که محمول ما ذهنی نباشه، محذور مشترکه، در حالی که مصنف گفته سواد بر جوهر حمله میشه، نگفته مطلقا حمله میشه. از لوس هزالک، زیرا اگر تحلیل بس درست باشد ممکنه از حمل سواد مطلقا، یعنی هم بر جوهر هم بر عرض، در حالی که مسلم بر عرض جایزه و جوهر ممنوعه. خب انشالله که مطلب روشن شد دیگه، تا اونجور که فکر میکردم لازمه دیگه عرض کردم، احتمالا اگر تلقین نکرده باشید به خودتون مطلب روشن شد، اگر تلقین کرده باشید که با تلقین بردارید دو مرتبه مطالعه کنید. بله بله، تعرض مصنف آخر لذاذا تعرض المصنف لبیان این مطلب، کدوم جمله مال مصنفه؟ نه خیلی، این علام آقیلشو تو کروشه گشته نصفش هم یادش رفته بسید، یعنی بعد از قیل باید کروشه رو میبست، آمده اینجا بسته، نه این که کروشه رو آگذاشته شاید در وضع نسخ نبوده، شاید در وضع نسخ نبوده، نه این حتما مال همینه که در وضع نسخ نبوده، ولی کروشه شما ندیده بگیرید، این عبارت ها گاهی در وضع نسخ میاد، در وضع نسخ نمیاد، ایشون تو کروشه میذارتش، یعنی مصحح تو کروشه میذارتش، اون شما ندیده بگیرید، اصلا فکر نبوده این چیز، در عبارت ما اون دوتا الان متصل به این چیز، متصل به مقدمه. بله، به این علامت ها خیلی توجه نکنید، علامت ها مال اینه که تو نسخه بوده تو نسخه نبوده، ولی تو این نسخه هست ما داریم معناش میکنیم، تو نسخه هم که نبوده ایرادی نداره، نسخه هم که نبوده این قسمت عبارت هست شده.
بیان این که سواد حمل بر جوهر نمیشود،
نمیشود، بله
همین بیانه،
بله بله. خب یه 5 دقیقه وقت داریم زاره،
نه
نداریم وارد نشه. نمیدونم به پنج تنه میرسیم رو بخونیم یا نه، حالا شروعش میکنیم. گفتیم که امتناع مثل امکان امر ذهنیه، مشتق از امتناع یعنی ممتنع، مثل مشتق از امکان یعنی ممکن امر ذهنی، که در این مورد هم ما مشتق و مشتق و منهون ذهنی. ولی گاهی از اوقات یک کلمه ای به این ممتنع اون میچسبه که اون کلمه ما رو به اشتباه میندازه. میگیم هازا ممتنع اون فعل عیان، این هازا ممتنع اون فعل عیان به توهم میندازه که نکنه این ممتنع اون در خارج وجود داشته باشه، امتناع در خارج باشه، امتناع در خارج باشه چون فعل عیان داره. ایشون میگه که ولی توجه کنید که منظور این نیست، وقتی میگیم هازا ممتنع فی العیان معناش این نیستش که امتناع در عیان هست، معناش اینه که هازا در عیان نیست. وقتی میگیم هازا ممتنع فی العیان نه معناش اینه که امتناع این شی در عیان هست، بلکه معناش اینه که این شی در عیان نیست. پس امتناع در خارج وجود نداره، امتناع یه امر ذهنی است که گاهی نسبتش میدیم به فعل عیان، گاهی نسبتش میدیم به فعل اذهان. میگیم هازا ممتنع اون فعل عیان، یه وقت میگیم هازا ممتنع اون فعل اذهان، یعنی مثلا میگیم وجود خارجی ممتنع است در اذهان، در اذهان نمیاد، یا این شی مثلا فرسون شریک الباری ممتنع اون فعل عیان، در خارج نمیاد. این ممتنع اون که میگیم فعل اذهان فعل عیان یعنی نه که امتناع در خارج است یا در ذهن است، اون شیئی که حکم به امتناعش کردیم در خارج نیست یا در ذهن نیست. منظورمون اینه، نمیخوام بگیم امتناعش در خارج هست یا در ذهن هست. پس این قید فعل عیانی که آورده میشه دلیل بر این نمیشه که امتناع در خارج هست، بلکه همونطور که حکم کردیم امتناع و ممتنع، مشتق و مشتقون من، هر دو در ذهن هست و هیچ کدوم در خارج نیست. و اذا قلنا جیم هو ممتنع اون فعل عیان معناش این نیست که امتناع حاصل از فعل عیان. در اکثر نسخ به جای این عبارت اینطور آمده لیس ان له امتناعا حاصلا فعل عیان، منظور اون این نیست که برای اون جیم امتناعی است که اون امتناع در عیان و در خارج است، بل هو امر عقلی، یعنی امتناع امر عقلی است که این امتناع امر عقلی رو نظم و یعنی نسبتش میدیم الا ما فی الذهن تارتن و الا ما فی العین بار دیگر، فنقول یک بار میگیم ممتنع اون فی الذهن، یک بار میگیم ممتنع اون فی العین، یعنی یک بار نسبت میدیم میگیم ممتنع اون فی الذهن، یک بار نسبتش میدیم به خارج میگیم ممتنع اون فی العین. این معناش این نیست که امتناع در ذهن است یا امتناع در خارج است، معناش اینه که اونی که متعلق امتناع قرار گرفته در ذهن نیست یا اونی که ممتنع متعلق امتناع قرار گرفته در خارج نیست.